أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت چارو از جهات بحث در تقسیم واجب به نفسی و غیری در عبادیت طهارات ثلاث بود که وجه و مناسبت ذکر این جهت در مباحث مقدمه واجب قبلا بیان شد که این جهت چهار رو مورد بحث قرار گرفت. بعد از بیان فرمایشات مرحوم آخون ضمن سه نقطه ذیل کلام مرحوم آخون بحث در این جهت مطرح شده. از بحث در عبادیت طهارات ثلاث یک مطلب باقی مون که به عنوان تنبیه بحث در جهت رابع عنوان میشه. خود مرحوم آخون این مطلب را که باید بحث بکنیم، خود مرحوم آخون این بحث از این مطلب را در تذنیب ثانی از بحث تقسیم واجب به نفسی و غیری مطرح کرده. اون بحث عبادیت طهارات ثلاث را تذنیب اول قرار داده، این مطلب را باقی مونده این را با عنوان تذنیب ثانی مطرح کرده. مطلب باقی مونده اینه که این طهارات ثلاث با فرض این که عبادی هستن و باید علی وجه قرب انجام بشود، در وقوع اینها علی نحو عبادت آیا شرط هست که مکلف اونها را به قصد توسل به صلات و نحو صلات من الغایات انجام بدهد؟ باید حتما در وقت وضو گرفتن قصد غایتی از غایات را داشته باشد، یا اینکه حتی اگر قصد توسل به یکی از غایات را نداشته باشه، قصد نماز، قصد قرآن خوندن، قصد طواف را نداشته باشه، هم طهارات ثلاث به نحو عبادی صحیح واقع می شود. پس محل بحث در اینه که وقوع این طهارات ثلاث علی نحو عبادت آیا مشروط هست به قصد غایتی از غایات یا مشروط به این نیست. اون مطلب باقی مونده از بحث در طهارات ثلاث، عبادیات طهارات ثلاث، این مطلب. مرحوم آخون در تذنیب ثانی در نسبت به این مطلب، نسبت به این مورد بحث فرمودن جواب این سوال که آیا قصد توسل به یکی از غایات، قصد یکی از غایات معتبر هست، شرط هست یا شرط نیست، جواب دادن به این سوال بستگی دارد به اینکه در بحث قبلی، یعنی در بحث از منشأ عبادیات طهارات ثلاث، اینکه تا منشأ عبادیت چه چیزی هست، در بحث قبلی ما چه مبنایی را اختیار بکنیم. به اختلاف مبنا در بحث سابق جواب این سوال هم مختلف می شود. اگر در بحث سابق مبنای مختار خودمون را در نظر بگیریم که در منشأ عبادیت طهارات ثلاث قائل شدیم به اینکه عبادیت این طهارات ناشی از مطلوبیت نفسی و استحباب نفسی خود این طهارات ثلاث هست، مبنای مختار مرحوم آخون این بود. فرمودن بنابر مبنای مختار خودمون بخوایم حساب بکنیم صحت طهارات ثلاث و وقوعها علی نحو عبادت متوقف بر اتیان اونها به قصد توسل به یکی از غایات نیست، بلکه اگر مکلف وضوء، غسل، تیمم را که اینها عبادات نفسی هستند، مستحبات نفسی بودن، اینها را به قصد تقرب انجام بده، بدایی امر نفسی متعلق به خود اونها انجام بدهد، اینها به نحو صحیح واقع می شود. پس بنابر فرمودن بنابر مبنای مختار ما در منشأ عبادیت، قصد غایتی از غایات معتبر نیست، بلکه اتیان طهارات ثلاث بدایی امر نفسی اینها هم موجب وقوعها علی نحو عبادت می شود. اما اگر در بحث سابق مبنای مقابل را قبول کردیم، مبنای دیگر را قبول کردیم که منشأ عبادیت طهارات ثلاث را مطلوبیت نفسی اونها نمی دانست، بلکه منشأ عبادیت طهارات ثلاث این که طهارات ثلاث به نحو عبادی باید انجام بشود، منشأ اون را تعلق امر غیری به طهارات ثلاث در قالب یکی از جوابهای سگانه قبلی می دانست که سه تا جواب از مرحوم شیخ ذکر شده بود دیگه، که جواب اول این بود که حرکات ثلاث به نفس، حرکات خاصه به نفسها مقدمیت ندارن به خاطر عنوان قصدی، به خاطر انتباق عنوان قصدی مجهول مقدمیت دارن، روی این حساب در مقام عمل باید قصد عام بشود. جواب دومم این بود که چون حصول غرض از ذل مقدمه متوقف بر اتیان این مقدمه به قصد امر هست، روی این حساب باید به نحو عبادت انجام بشه. جواب سومم که تعدد عام بود، مبنای مقابل مبنای مرحوم آخون در بحث سابق می گفت که عبادیت طهارات ثلاث از امر نفسی ناشی نشده، امر موجود در بین همون امر غیری هست، منتها به یکی از وجوه سگانه لازم هست که عمل این طهارات ثلاث، وضوء و غسل و اینها و تیمم به قصد امر انجام بشه. مرحوم آخون فرموده بنابر این مبنای مقابل که در قالب یکی از جوابهای سگانه مطرح شده، قصد غایت معتبره. قصد غایت و قصد توسل به یکی از غایات مما لابد من هست فی وقوعها صحیحتن، برای اینکه طهارات وضوء صحیح باشه باید حتما قصد یکی از غایات بشه، بدون قصد غایت وضوء به نحو عبادی صحیح نمی شود. پس بنا به مبنای ما لازم نیست، ولی بنا به مبنای مقابل لازم هست، قصد توسل لازم هست. دلیل بر اینکه بنابر مبنای مقابل که در قالب سه جواب قبلا مطرح شده، دلیل بر اینکه قصد غایت از غایات، غایتی از غایات معتبر هست، دلیلش چیه؟ مرحوم آخون می‌فرماید در اینجا دو وجه برای دلیل لزوم قصد غایت وجود داره. یک وجه وجهی است که مرحوم آخون فرموده ما ذکر میکنیم، وجه دیگر وجهی است که در کلام مرحوم شیخ ذکر شده. فرمودن صحیح این وجهی است که ما الان بیان میکنیم برای لزوم قصد غایت بنابر مبنای مقابل، نه اون وجهی که در مرحوم شیخ در بحث به تغییرات مطار الانظار فرمودن. اون دلیل صحیح برای لزوم قصد غایتی از غایات، دلیل صحیح اینه که بر اساس اون سه جواب تهارات سلاس باید به عنوان امتثال امر غیری واقع بشوند. چون متعلق امر غیری هستند به نحو عبادیت هم عقص شده، یعنی باید قصد قربت درش بشه، اینها باید به عنوان امتثال امر غیری واقع بشوند تا صحیح بشود. و امتثال امر غیری بدون قصد توسل الی غایت من الغایات محقق نمیشه. دایی شدن امتثال امر غیری یعنی امر غیری دایی بشود برای اتیان. دایی شدن امر غیری بدون قصد توسل به یک به ذل مقدمه به یکی از غایات ممکن نیست. چطور میشه انسان امر غیری ناشی از صلات که ذل مقدمه باشه را در نظر بگیره ولی در عین حال قصد امتثال صلات را نداشته باشه؟ بدون توسل الی صلات قصد این امر متعلق وضو بما انه امر غیریون ممکن نیست. روی نصاب فرموده بنابر مبنای مقابل که طهارات صلات مطلوبیت نفسی ندارد، مکلف باید در حال اتیان طهارات صلات اونها را به قصد توسل به ذی المقدمه انجام بدهد. ولو امر غیری رو قصد میکنه ولی این امر قصد امر غیری بدون قصد توسل به ذی المقدمه محقق نمیشه. بلکه یه ترقی در عبارت مرحوم سید مرحوم آخوند است، فرمودن بلکه در حقیقت اون چه موجب عبادیت مقدمه میشود همین قصد توسل به ذی المقدمه هست. قصد امر غیری حالت واسطه بودن را داره و الا در حقیقت اونی که مقدمه را عبادی میکنه همون توسل به ذل مقدمه هست. اون چه موجب عبادیت مقدمه میشود قصد توسل به ذل مقدمه هست. هرچند شخص اونی که اصالت دارد موضوعیت دارد اینه، قصد امر غیری واسطه بر اینه. روی این حساب اگر شخص قصد توسل الی ذل مقدمه را داشته باشد ولی قصد امر غیری را نکنه، قصد این واسطه را نکنه، مشکلی ایجاد نمیشه ولی این را قصد نکنه. یا حتی اصلا کسی قائل به امر غیری نباشد، در بحث مقدمه واجب ملازمه بین وجوب نفسی مقدمه به وجوب نفسی ذل مقدمه به وجوب غیری مقدمات را هم قبول نداشته باشه، با قصد توسل به ذل مقدمه عبادیت عمل محقق میشه. اونی که اصالت دارد خود همون توسل الی ذی المقدمه هست. اگر امر غیری هم قصد بشه به اعتبار این که موجب قصد توسل به ذی المقدمه هست. روی این حساب بنابر مبنای مقابل وجه صحیح برای این که طهارات باید به قصد توسل به غایات به یکی از غایات انجام بشه وجه صحیح اینه. این فرمایش مرحوم آخوند در این قسمت که دلیل اقامه دلیل بر این که چرا برای بنا به مبنای مقابل قصد غایت غایتی از غایات لازم هست اما بنا بر مبنای مختار خود ایشون لازم نیست. فرمودن در تذنیب ثانی از ثانی انه قد انقده هست مما هو و تحقیق فی وجه اعتبار قصد القرب فی طهارات. از اون تحقیقی که ما در بحث قبلی داشتیم در منشأ عبادیت طهارات صلات داشتیم، قد انقده هست صحت این طهارات صلات یعنی عبادیت ولو لم یعت بها به قصد توسل بها الی غایت من غایاتها. چون وقتی خودش عبادت نفسی باشه امر نفسی داشته باشه اتیان عمل بدایی امر متعلق به او موجب عبادیت میشه، احتیاج به چیزی دیگه ای نداره. قد انقدر از اون تحقیق که بنابر مبنای مختار ما قصد غایت لازم نیست. نعم لوکان المسحه لاعتبار قصد القرب فیها امرها الغیری. اگر در بحث قبلی مصحح عبادیت را مصحح اعتبار قصد قربت و عبادیت تعبدی بودن را همون امر غیری گرفتیم، ولی در قالب یکی از جوابهای سگانه لکان قصد الغایت مما لابد من فی وقوعها صحیحتا، چرا با دلیلش اینه، دلیل صحیح اینه، فإن الأمر الغيري لا يكاد يمتثل إلا إذا قصد التوسل إلى الغير حيث لا يكاد يسير إن أمر غيري دائيا إلا مع هذا القصد، با قصد توسل، و إلا کسی قصد توسل نداشته باشه چطور أمر غيري دائي برای اتيان عمل میشه؟ بل في الحقيقة يكون هو الملاك، یعنی توسل إلى ذي المقدمه، قصد توسل الی ذی المقدمه، هو الملاک لوقوع المقدمت عبادتا ولو لم یقصد امرها، ولو امر غیری رو اصلا قصد نکنه، این واسطه را به میان نیاورد، مستقیما بره سراغ قصد قایت و قصد ذی المقدمه. بل ولو لم نقل به تعلق طلب بها اصلا، ولو اصلا وجوب غیری را انکار بکنیم، بگیم چیزی به نام وجوب غیری شرعی نداریم، فقط وجوب عقلی هست، ولو وجوب غیری را هم انکار بکنیم، ولی قصد توسل به ذی المقدمه کافی هست برای تحقق این طهارات که مقدمه باشه علی نحو عبادیه. پس بنابر مبنای مقابل صحت طهارات صلات و وقوعها عبادتان متوقف بر قصد توسل به یکی از غایات طهارات هست، من الطواف و صلات به نحوها. دلیل بر این لزوم قصد هم این دلیله، وجه صحیح هم همینه که اونی که دخالت دارد در عبادیات همون توسل به ذی المقدمه هست، اونی که حقیقتا مقدمه را عبادیت قرار داده همون توسل به ذی المقدمه هست. دلیل صحیح اینه. معلوم آقون بعد از این مطلب فرموده هازا هو سر در لزوم قصد قربت، نه اونی را که مرحوم شیخ در اینجا فرموده، البته تعبیر مرحوم آخوند، عبارت مرحوم آخوند رو میخونیم دیگه، فرمودن این هو سر لا ما توهمه، که وجه دیگه‌ای ذکر شده برای لزوم قصد غایت در طهارات صلات، هازا هو سر فی اعتبار قصد توسل فی وقوع مقدمت عبادت، دلیل صحیح اینه. لا ما توهمه، اون وجهی که گفته شده که اشاره دارن به وجهی که مرحوم شیخ در مطالع الانظار نقل شده از مرحوم شیخ، که مرحوم شیخ به این وجه قائل به قصد غایت، غایتی از غایات در صحت طهارات صلات شده. اون وجهی که مرحوم شیخ در مطالع الانظار ذکر فرموده است برای اعتبار قصد توسل به ذی المقدمه، همونطور که در کلمات بعضی از محشرین مثل مرحوم مشکینی و اعلام دیگه اومده، مشتمل بر سه تا مقدمه هست. از ذم این سه مقدمه به هم دیگر مرحوم شیخ فرموده در وقوع طهارات صلات عبادتان قصد غایت معتبره. مقدمه اول اینه که وجوب غیری در باب مقدمات از جمله طهارات صلات، وجوب غیری به عنوان مقدمه تعلق گرفته. اگر طهارات صلات واجب شده اند از جهت مقدمیت لصلات لغیر صلات واجب شده اند، وجه وجوب مقدمیت این طهارات صلات و بقیه مقدمات برای ذی المقدمه هست. پس عنوان مقدمه متعلق امر، در متعلق امر اخذ شده است در وجوب غیری، همونطور که در امر به صلات و ظهر عنوان صلات اخذ شده، عنوان ظهر اخذ شده، عنوان ظهر اخذ شده است در متعلق امر به صلات و ظهر. عنوان در واجبات غیری هم، در طهارات صلات هم که وجوب تعلق گرفته، به عنوان مقدمه تعلق گرفته، نه اینکه ذات اینها با قطع نظر مقدمیت متعلق امر شده باشه. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که در هر واجبی که متعلق امر قرار گرفته، امتثال اون واجب محقق نمی شود مگر اینکه عنوان متعلق وجوب قصد شده باشد، مگر اینکه عنوان متعلق وجوب قصد شده باشد. در مثل صلات الظهر، در صورتی امتثال امر صلات الظهر محقق میشه که در مقام اتیان مکلف قصد ظهر رو هم بکنه، و الا قصد ظهر رو نداشته باشه، فقط قصد مطلق صلات رو داشته باشه، که این کافی برای تحقق امتثال نیست. مقدمه دوم اینه. با توجه به این که در واجب غیری طهارات صلات عنوان مقدمیت در متعلق وجوب اخذ شده، امتثال واجب غیری لا یتحقق، امتثال واجب غیری لا یتحقق الا به این که در کنار اون عناوین ذاتی، در کنار عناوین ذاتی که غسلتان و مسحتان باشه، عنوان مقدمیت هم عقد شده باشه بر اساس اون قاعده کلی که در هر واجبی که متعلق امر قرار گرفته، امتثال متوقف بر قصد عنوان مأخوذ در متعلق الامر. این مقدمه دوم. مقدمه سوم اینه که قصد عنوان مقدمیت لا یتحقق بدون قصد توسل به ذی المقدمه. یعنی برای اینکه کسی عنوان مقدمیت رو قصد بکنه، بگه من به عنوان مقدمه این عمل را انجام میدهم، این لا یمکن الا اینکه توسل به ذی المقدمه مقصود او باشه، ملتفت به این جهت باشه، قصد بکنه که غایتی از غایات را بعد از این انجام میدهد. و الا کسی که مثلا قصد توسل به نماز را نداره، قصد خواندن نماز را نداره، معنا نداره که ممکن نیست که بگوییم این امر غیری این وضو را به عنوان مقدمت و صلات انجام میده. قصد انجام دادن وضو به عنوان مقدمه لصلات لا ینفک از قصد توسل به صلات. روی این حساب اگر عنوان مقدمیت لازم القصد شد، چون قصد عنوان مقدمیت ملازمه داره با قصد غایت از غایات، پس قصد غایت از غایات هم لازم القصد می شود. این یعنی غایت از غایات هم لازم القصد می شه. قصد غایت از غایات لازم می شود در مقام اتیان طهارات صلات. نتیجه این سه تا مقدمه از ضمن این مقدمات به هم دیگه نتیجه گرفته شده می شود که برای تحقق امتثال امر غیری حتما باید قصد توسل یکی از غایات را داشته باشد. این سه تا مقدمه است که از این سه مقدمه، از ضمن سه تا مقدمه به هم دیگر، مرحوم شیخ به این نتیجه رسیدند. هر سه تا مقدمه لازم هست. مرحوم آخون این کلام مرحوم شیخ را، وجه مذکور در مطار الانظار را نقل میکنه، به این اشکال میکنه. اشکالش هم باید به این باشه که کسی بخواد دلیلی که از سه تا مقدمه تشکیل شده بخواد اشکال بکنه، یکی از مقدمات را که خراب بکنه، ابطال بکنه، استدلال به هم میباشه. مرحوم آخون هم در اینجا مقدمه اول رو از بین برده، مقدمه اول رو از بین برده. حالا این خود این وجه که مشتمل بر سه تا مقدمه هست، از عبارات مطار الانظار استفاده میشه یا استفاده نمیشه. به حسب عبارات مطار الانظار، دو تا مقدمه ذکر شده، یعنی مقدمه دوم و مقدمه سوم ذکر شده، ولی چون مقدمه دوم معنا نداره مگر اینکه مقدمه اول را کسی قائل بشه، روی این حساب مرحوم آخون که در کفایه این وجه را خواست ذکر بکنه با سه تا مقدمه ذکر کرده. عبارت مطالع الانظار اینه: لا اشکال فی لزوم قصد عنوان الواجب فیما اذا اريد الامتثال بالواجب و ان لم يجب الامتثال. الا یا امتثال لازم است یا لازم نیست حرف دیگه ایه، ولی اگر بنا شد عمل به عنوان امتثال محقق بشود، باید عنوان واجب، بله عنوان واجب قصد بشود، عنوانی که در متعلق عام قرار گرفته است قصد بشود. خب این قسمت مقدمه دومه، بیان مقدمه دومه که اگر واجب معنون به یه عنوانی باشد برای تحقق امتثال، باید اون عنوان قصد بشه. این حاصل این مقدمه، حاصل مقدمه دومه. در صورتی این مقدمه دوم جا داره کسی این مقدمه دوم رو بیاره که در مرحله قبلی عنوان مقدمیت را مأخوذ در متعلق عام قرار بده، والا بدون اون که نمیشه. این مقدمه دوم. مقدمه سوم را اینجوری بیان فرموده: ولا ریب فی عدم تعلق القصد به عنوان الواجب، که همین واجب غیری باشه، که همون عنوان مقدمیت باشه، فیما اذا لم یکن الاتی بالواجب الغیری قاصدن للاتیان بذلک الغیر. این قصد امتثال واجب غیری محقق نمیشه مگر اینکه قصد غایتی از غایات این واجب غیری را که همون ذل مقدمه باشه اینو داشته باشه. بله، فیما اذا لم یکن الاتی بالواجب الغیری قاصدن للاتیان بذلک الغیر. نتیجه این مقدمات فرموده این می شود: فلا یتحقق الامتثال بالواجب الغیری. این نتیجه این مقدمات: اذا لم یکن قاصدن للاتیان بذلک و هو المطلوب. نتیجه همینه که در برای صحت من برای وقوع عمل عبادتن، طهارت ثلاث عبادتن، احتیاج به قصد غایتی از غایاته. عبارت مرحوم شیخ در مطالع الانظار این بوده. مرحوم آخون با توجه به این که این مقدمه دوم بدون مقدمه اول بله قابل طرح نیست، حتما احتیاج به مقدمه اول داره، در بیان این وجه که مرحوم شیخ فرموده این سه تا مقدمه رو آورده. فرموده: لا ما توهم من ان المقدمه انما تكون مامورا بها به عنوان المقدمیه. این همون مقدمه اوله که مقدمه انما تكون مامورا بها به عنوان المقدمیه. فلا بد عند اراده الامتثال بالمقدمه من قصد هذا العنوان. این قسمت بیان مقدمه ثانی هست که چون عنوان مقدمیت ماخوذ در متعلق امر غیری هست، برای امتثال امر غیری باید عنوان مقدمیت قصد بشود، به خاطر قاعده عام که در هر واجبی که در متعلق عام عنوانی اخذ شده، امتثال اون واجب لا یتحقق الا به قصد اون عنوان. اینم مقدمه دوم. بله، مقدمه سوم هم اینه: و قصدها کذالک لا یکاد یکونو بدون قصد توسل الی ذی المقدمه. اینم مقدمه سوم که در کلام مرحوم شیخ اومده بود. این وجهی است که مرحوم شیخ برای اثبات لزوم قصد غایتی من الغایات در وقوع طهارات و ثلاث عبادتان مرحوم شیخ ذکر کردن. آیا این وجه تمام هست یا تمام نیست؟ مرحوم آخون در اشکال به این وجه مقدمه اول را مناقشه می کنند. مقدمه اول که مطوی در عبارت مرحوم شیخ بوده ولی مرحوم آخون به اون تصریح کردن، آوردن در لفظ آوردن، اون مقدمه اول را مناقشه می کنن. اشکال به این فرمودن، به این اشکالی که به این وجه وارد می شود و دلیل بطلان این وجه اینه که اون مطلبی را، اون امری را که شما به عنوان مقدمه اول مفروغ عن قرار دادید اون صحیح نیست. اینطور نیست که عنوان مقدمیت در متعلق وجوب غیری عقص شده باشد. نه، عنوان مقدمیت عقص نشده. چرا؟ دلیلش اینه که متعلق وجوب غیری چیزی هست که واجب موقوف به او باشد. مقدمه اونیست که لا یتم الواجب الا بهی، اونی که اون چیزی که ذی المقدمه موقوف به او هست عنوان مقدمیت هست یا مقدمه به حمل شایع هست. اونی که موقوف علیه واجب هست مقدمه به حمل شایع هست. عنوان مقدمیت که مقدمه به حمل شایع نیست، موقوف علیه واجب نفسی نیست، تا در دایره متعلق وجوب غیری عقص شده باشد. چون موقوف علی نیست، مقدمه به حمل شایع نیست، عنوان مقدمیت در متعلق امر غیری عقص نشده. بله، طهارات صلات اینها به خاطر مقدمیت متعلق وجوب غیری، این که گفته بشه طهارات صلات از جهت مقدمیت واجب غیری شدن درسته، ولی این حیثیت مقدمیت حیثیت تعلیلیه برای تعلق وجوب به طهارات صلات هست، نه حیثیت تقییدیه. این علت هست، عنوان مقدمیت، حیثیت مقدمیت علت هست برای اینکه وجوب غیری به خود همین طهارات صلات به تعبیر مرحوم آخون به این معنون به مقدمه به عناوین حل اولیه تعلق بگیره. عنوان اولی وضو غسلتان و مثلا مسحتانه، عنوان اولیش اینه. این حیثیت مقدمیت لصلات باعث می شود، حیثیت مقدمیت علت میشه، سبب می شود برای اینکه وجوب غیری بره روی همین وضوع به عنوان اولیش که مسحتان و غسلتان و مسحتان است، نه اینکه وجوب بره روی عنوان مقدمیه. عنوان مقدمیت حیثیت تعلیلیه هست برای تعلق وجوب، نه حیثیت تقریریه. خب وقتی مقدمه اول از بین بره این وجه از بین میره دیگه، وجه منهدم میشود. فرمودن که در اشکا این وجه فاسدون، این وجهی که در مطار الامزال ذکر شده فاسدون، ضرورت ان عنوان المقدمیه لیز به موقوفون علیه الواجب، موقوفون علیه واجب نیست عنوان مقدمیت، ولا بالحمل شایعه مقدمتن له، عنوان مقدمیت که مقدمه به حمل شایع نیست، توقف بر مقدمه به حمل شایع است. عنوان مقدمیت که موقوفون علیه نیست، ماهوان موقوفون علیه همین طهارات صلاة. و انما کانت مقدمه، یعنی اونی که موقوفون علیه واجب هست، ماهوال مقدمه به حمل شایع نفس المعنونات به عناوین حل اولیه، همین وضوع غسل و اینا با همون این حرکات خاصه به عنوان اولیه که دارن، همین عنوان به عنوان مسحتان و غسلتان اینا. والمقدمیت و انما تکون و علتن لوجوبها، حیثیت مقدمیت حیثیت تعلیلیه هست نه حیثیت تقییدیه. این اشکالی است که مرحوم آخون در اینجا فرموده. حاصل این اشکال پس این شد که حیثیت مقدمیت معقود در متعلق امر غیری نیست، چون حیثیت تقییدیه نیست بلکه حیثیت تعلیلی هست. این مطلب که حیثیت مقدمیت حیثیت تعلیلیه هست قبلا هم در کلام مرحوم آخون مطرح شده بود در اوائل بحث مقدمه واجب، در این که آیا مقدمات داخلیه یعنی اجزای صلات من الرکوع و القرائات و السجود اینها میتوانند، اینها هم متصف به وجوب غیری می شوند یا متصف به وجوب غیری نمی شوند، مرحوم آخون فرمود نه، اینها متصف به وجوب غیری نمی شوند، چون اینها اجزا به خاطر اینکه عین الکل هستند اینها وجوب نفسی دارند. وقتی وجوب نفسی داشتند در کنار وجوب نفسی که نمی توانند وجوب غیری پیدا بکنند، میشه اجتماع مثلین. بعضی ها در اون بعض گفتن بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی این مشکل حل میشه، بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحد میشود عمل واحد از یک جهت متعلق یک حکم بشود، از جهت دیگر متعلق حکم آخر بشه. بنابر قول به اجتماع که احکام متعلق به عناوین هستند نه به معنونات خارجیه، به عناوین هستند، گفتن ما می توانیم بگوییم که اجزا که قرائت و رکوع و سجوده اینها هم وجوب نفسی دارن هم وجوب غیری. وجوب نفسی دارن چون اینها عین الکل هستن، وجوب غیری دارن چون مقدمه برای کل هستن دیگه، از حیث اینکه نفس عین الکل هستن اینا وجوب نفسی دارن، از حیث اینکه مقدمتون لکل صلات هستن وجوب غیری پیدا کنن. از راه تعدد عنوان اتصاف به وجوب غیری درست میشه بناءً علی القول به جواز اجتماع امر و نهی. مرحوم آخون در همون اوائل بحث مقدمه واجب فرمودن نه، این از بنابر قول به اجتماع هم مشکل حل نمیشه. چرا؟ به همین دلیلی که اینجا فرمودن چون عنوان مقدمیت حیثیت تعلیلیه هست برای تعلق وجوب، اونی که متصف به وجوب میشه مسبب به وجوب غیری میشود خود مقدمه به حمل شایع هست. خب وقتی رکوع مقدمه به حمل شایع در اینجا در مقدمات داخلیه همین رکوع قرائت سجده هست، اینها خود اینها که متصف به وجوب غیری متصف به وجوب نفسی شده اند چون عین الکل هستند، اگر اینها بخواهند از وجوب غیری پیدا کنند مسبب به وجوب غیری خود همین رکوع قرائت سجده به عنوان رکوع سجود میشه دیگه، به عنوان اولی مورد می شود از موارد اجتماع الحکمین فی شیء واحد به عنوان واحد. اجتماع الحکمین فی شیء واحد به عنوان واحد امری است که لا یتفوا به احد، هیچ کسی این را قبول نداره. اونایی که قائل به اجتماع امر و نهی هستن میگن در مواردی که عنوان شیء واحد دارای دو تا عنوان متعدد باشه که یک و احکام هم به عناوین تعلق میگیره، خب مسبب به دو تا حکم مختلف میشه، حکم اول رفته رو عنوان اول، حکم دوم رو عنوان دوم. ولی در بحث مقدمات داخلیه با توجه به این که حکم وجوب غیری اگه بخواد تعلق بگیره روی خود همین عنوان رکوع و سجده باید تعلق بگیره، نتیجهش می شود جمع حکمین در شیء واحد به عنوان واحد که همین عنوان رکوع باشه عنوان سجده باشه. اون مطلبی که مرحوم آخون در اوائل بحث مقدمه واجب برای جواب از اون توهم که بعضی ها توهم کردن علی القول به جواز الاجتماع اتصاف مقدمات داخلیه به وجوب غیری ممکن می شود، اون مطلب را در همینجا از اون مطلب استفاده می کنن برای اشکال کردن به این وجه مذکور در کلام مرحوم شیخ. پس اونچه که در بله فرمایشات مرحوم آخون در تذنیب ثانی مطرح شده اینه که بنابر مبنای مختار خود ایشون در منشأ عبادیت طهارات صلات قصد غایت معتبر نیست، قصد غایت از غایات معتبر نیست، ولی بنابر مبنای مقابل قصد غایتی از غایات معتبر هست، ولی به دلیلی که خود مرحوم آخون ذکر کرده اند نه به دلیلی که مرحوم شیخ ذکر کرده اند، چون دلیل مرحوم شیخ وجهی که مرحوم شیخ ذکر کرده مقدمه اول اون دلیل مخدوشه، مقدمه اول مورد قبول نیست. اشکال مرحوم آخون به دلیل مرحوم شیخ در حد ابطال مقدمه اول هست. این فرمایش مرحوم آخون در این قسمت که آیا قصد غایت از غایات معتبر هست یا معتبر در صحت وضو معتبر هست یا معتبر نیست. اما آیا فرمایش مرحوم آخون در این قسمت تمام اون چرا که فرموده است تمام، یا اون وجهی را که برای قصد غایتی از غایات بنا به مبنای مقابل ذکر فرمودن تمام هست یا تمام نیست، و اون اشکالی که کردن به وجه مرحوم شیخ آیا اشکال فقط در حد ابطال مقدمه اول هست یا مقدمات دیگه مذکور در کلام مرحوم شیخ را هم میتوان اشکال کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.